سلام، من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخوایم درباره هیپنوتیزم کنجکاوی کنیم. هیپنوتیزم یک حالت ذهنی مانند خلسه است که در اون افراد افزایش توجه، تمرکز و پیشنهاد پذیری رو تجربه میکنن، در حالی که هیپنوتیزم غالباً به عنوان حالتی خواب مانند توصیف میشه، اما حالتیه که در اون توجه فرد کاملاً متمرکز بوده و با داشتن تخیلات زنده پیشنهاد پذیری خاصی رو تجربه میکنن. افرادی که حالت هیپنوتیزم دارن غالباً خواب‌آلود به نظر میرسن، اما حقیقت اینه که اونا کاملاً آگاه و هوشیارن. در حالی که افسانه ها و باورهای غلط زیادی وجود داره، هیپنوتیزم یک فرایند کاملاً واقعیه که میتونه به عنوان ابزاری درمانی مورد استفاده قرار بگیره. در تحقیقات نشون داده شده که هیپنوتیزم دارای فواید پزشکی و درمانیه، به ویژه در کاهش درد و استراب مؤثره. حتی گفته شده که هیپنوتیزم میتونه علائم زوال عقل در سالمندان رو هم کاهش بده. در کل چند روش مختلف برای انتقال و انجام هیپنوتیزم وجود داره. هیپنوتیزم هدایت شونده. این هیپنوتیزم شامل استفاده از ابزاری مانند دستورالعمل‌های ضبط شده و موسیقی برای القای حالت خواب‌آوره. سایت‌های آنلاین و برنامه‌های تلفن همراه معمولاً از این نوع هیپنوتیزم استفاده می‌کنند. هیپنوتیزم درمانی. این روش هیپنوتیزم استفاده از هیپنوتیزم در روان درمانیه و توسط پزشکان مجاز و روانشناسان برای درمان بیماری‌های از جمله افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD و اختلال خوردن انجام میشه. خود هیپنوتیزم فرایندیه که وقتی شخص حالت هیپنوتیزم رو به خودش القا میکنه رخ میده. این روش معمولاً به عنوان ابزاری برای کمک به خود، برای کنترل درد و یا کنترل استرس استفاده میشه. اصلاً چرا ممکنه که شخص تصمیم بگیره که هیپنوتیزم رو امتحان کنه؟ در بعضی موارد ممکنه که افراد برای کمک به مقابله با درد مزمن و یا تسکین درد و اضطراب ناشی از اقدامات پزشکی مانند جراحی یا زایمان به دنبال هیپنوتیزم برن. یک سری از کاربردهای هیپنوتیزم که با تحقیقات به اثبات رسیده را الان میگم. تخفیف علائم مربوط به سندروم روده تحریک پذیر، کنترل درد در طی اقدامات پزشکی، از بین بردن و یا کاهش مشکلات پوستی مانند پسوریازیس، مدیریت برخی علائم ADHD، درمان بیماری‌های مزمن درد مانند آرتریت روماتوئید، درمان و کاهش درد زایمان، کاهش علائم زوال عقل، کاهش حالت تهوع و استفراغ در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی و همچنین از هیپنوتیزم برای کمک به افرادی که تغییراتی در الگوی رفتاری دارن مانند ترک سیگار، کاهش وزن و یا جلوگیری از شب ادراری استفاده شده. تجربه هیپنوتیزم به طور چشمگیری میتونه از یک فرد به فرد دیگه متفاوت باشه. بعضی از افراد هیپنوتیزم شده بیان کردن که در حین حالت خواب احساس جدا شدن از مشکلات و یا آرامشی شدید دارن. عده‌ای از افراد در حین هیپنوتیزم احساس میکنن که اقداماتشون خارج از کنترلشون داره اتفاق میفته و افراد دیگه ممکنه کاملا آگاه و قادر به انجام مکالمه در هنگام هیپنوتیزم باشن. آزمایش های یک روانشناس به نام ارنست هیلگارد نشون داد که چگونه میشه از هیپنوتیزم برای تغییر چشمگیر ادراک استفاده کرد. هیلگارد بعد از اینکه به یک فرد هیپنوتیزم شده دستور داد که درد بازوش رو احساس نکنه، بازوش رو در آب یخ قرار داد. در حالی که افراد غیر هیپنوتیزم شده بعد از چند ثانیه به دلیل درد مجبور بودن بازوشون رو از آب خارج کنن، افراد هیپنوتیزم شده بدون اینکه درد داشته باشن میتونستن بازوهاشون رو برای چند دقیقه در آب یخ زده بذارن و نگه دارن. در حالی که بسیاری از افراد تصور میکنن که نمیشه هیپنوتیزم شد، تحقیقات نشون داده که تعداد زیادی از افراد بیشتر از اون چیزی که فکر میکنن قابل هیپنوتیزم هستن. تحقیقات نشون میده که بین 10-15% از افراد بسیار به هیپنوتیزم پاسخ میدن. تقریبا هیپنوتیزم 10% از سالمندان دشوار و یا غیر ممکنه. کودکان تمایل بیشتری به هیپنوتیزم دارن و همچنین افرادی که میتونن به راحتی جذب تخیل بشن هم بسیار پاسخگوی هیپنوتیزمن. اگر شما علاقمند به هیپنوتیزم شدن هستید، مهمه یادتون باشه که با ذهن باز به این تجربه نزدیک بشید. افرادی که هیپنوتیزم رو از بعد مثبتش مشاهده میکنن واکنش بهتری به هیپنوتیزم نشون میدن. با اینکه هیپنوتیزم ممکنه که از چندین لحاظ به شما کمک کنه، ولی خب یک سری مشکلات احتمالی هم ناشی از هیپنوتیزم وجود داره. برای مثال سوء تفاهم در مورد هیپنوتیزم یک مسئله معموله. در حالی که فراموشی وقایع ممکنه در موارد بسیار نادری اتفاق بیفته، اما افراد به طور کلی هر آن چیزی رو که در هنگام هیپنوتیزم رخ داده رو به خاطر میارن. با این حال گاهی هیپنوتیزم میتونه بر کاهش حافظه تأثیر بذاره. فراموشی بعد از هیپنوتیزم میتونه فرد رو به فراموشی موقت و یا حتی شدیدتر از حالت قبل از هیپنوتیزم سوق بده. با این حال این اثر به طور کلی محدود و موقتیه. در حالی که میشه از هیپنوتیزم برای تقویت حافظه استفاده کرد، اما تأثیراتش در رسانه‌های مشهور به طرز چشمگیری اغراق شده. تحقیقات نشون داده که هیپنوتیزم منجر به تقویت یا دقت قابل توجه حافظه نمیشه و هیپنوتیزم در واقع میتونه منجر به ایجاد خاطرات کذب و یا تحریف اونا بشه. علارغم داستانهایی که در مورد هیپنوتیزم افراد بدون رضایت اونا گفته میشه، هیپنوتیزم نیاز به مشارکت داوطلبانه بیمار داره. با این وجود افراد از نظر میزان هیپنوتیزم و قابلیت القا متفاوتن. تحقیقات نشون داده که افرادی که قابل پیشبینی هستن احتمال داره در حالی که تحت هیپنوتیزم هستن در توانایی های ارادیشون احساس اختلال کنن. در حالی که افراد معمولاً احساس می‌کنند که اقداماتشون تحت هیپنوتیزم و بدون تأثیر اراده اونا اتفاق می‌افته، یک هیپنوتیزور نمی‌تونه شما رو وادار به انجام عملی خلاف خواسته شما بکنه. در حالی که میشه از هیپنوتیزم برای افزایش عملکرد جسمی استفاده کرد، اما این روش نمی‌تونه افراد رو از توانایی‌های جسمی موجود قوی‌تر و یا ورزشکارتر بکنه. تجربه استفاده از هیپنوتیزم به هزاران سال قبل برمی‌گرده، اما هیپنوتیزم در اواخر قرن 18 از طریق پزشکی به نام فرانتس مسمر شروع به رشد کرد. این تمرین به دلیل دیدگاه‌های عرفانی مسمر شروع بدی داشت، اما سرانجام علاقش به رویکردهای علمی تغییر پیدا کرد. هیپنوتیزم در اواخر قرن 19 در زمینه روانشناسی اهمیت بیشتری پیدا کرد و توسط ژان مارتین شارکو برای درمان زنانی که مبتلا به هیستری بودن استفاده شد. این اثر بر روی زیگموند فروید و رشد روانکاوی تأثیر گذاشت. اخیراً چندین نظریه مختلف برای توضیح دقیق نحوه عملکرد هیپنوتیزم وجود داره. یکی از مشهورترین نظریه ها تئوری تجزیه جدید هیلگارد در مورد هیپنوتیزمه. به گفته هیلگارد، افراد در حالت هیپنوتیزم دچار شکاف آگاهی میشن که در اون دو جریان مختلف فعالیت ذهنی وجود داره. در حالی که یک جریان آگاهی به پیشنهادهای هیپنوتیزور پاسخ میده، جریان دیگه به صورت جداگانه اطلاعات رو خارج از خودآگاه فرد هیپنوتیزم شده پردازش میکنه. هنگامی که هیپنوتیزم به روش مناسب اجرا میشه، میتونه توجه فرد رو به گونه‌ای متمرکز کنه که به اون اجازه بده که پیشنهاداتی رو دریافت کنه که میتونه افکار و رفتار اونا رو به طور مثبت تغییر بده. البته تحقیقات اولیه نشون میده که عوارض جانبی محدودی داره، ولی ممکنه که به افراد مبتلا به بیخوابی و سایر مشکلات خواب کمک کنه. یک سوال رایجی که بین افراد هست اینه که آیا هیپنوتیزم کنترل ذهنه؟ در پاسخ باید بگم که خیر، هیپنوتیزم کنترل ذهن نیست. در طول هیپنوتیزم فرد معمولاً نسبت به پیشنهادات بازتره، اما همچنان اختیار و کنترل تصمیماتش رو داره. نگرانی در مورد کنترل ذهن معمولاً بر اساس برنامه‌های تلویزیونیه که این برنامه‌ها معمولاً بر اساس شواهد پزشکی نیست. هیپنوتیزم شامل به خواب رفتن نیست. یک فرد در طول هیپنوتیزم بیداره، اما تمرکزش به گونه‌ایه که ممکنه اون فرد در حالت خلسه به نظر برسه. یکی از اختلالاتی که براش از هیپنوتیزم میشه استفاده کرد اختلالات خواب هستن. هیپنوتیزم خواب استفاده از هیپنوتیزم درمانی برای رفع مشکلات خوابه. هدف از هیپنوتیزم خواب این نیست که فرد در طول خود هیپنوتیزم به خواب بره. هدف اینه که افکار منفی یا عادات مرتبط به خواب رو تغییر بده تا زمانی که فرد بعد از اتمام هیپنوتیزم بهتر بخوابه. هیپنوتیزم برای خواب ممکنه که با انواع دیگه درمان ترکیب بشه. به عنوان مثال میشه از اون در کنار درمان شناختی رفتاری برای بیخوابی استفاده کرد که در این درمان نوعی مشاوره هست که تفکر منفی در مورد خواب رو بازنگری میکنه. هیپنوتیزم خواب همچنین ممکنه که به بهبود بهداشت خواب هم کمک کنه تا روال‌های مربوط به خواب سالم‌تر ایجاد بشن. هیپنوتیزم درمانی شامل چند مرحله آماده سازی، انجام و تکمیل فراینده که مراحل به این صورته که الان میگم. رضایت آگاهانه. قبل از شروع فرایند توضیح داده میشه تا بیمار بدونه چه اتفاقاتی قرار بیفته و همچنین مشخص میشه که بیمار چه انتظاراتی داره. در این مرحله فرصتی برای پرسیدن سوالات داره و باید با توجه به شرایط ببینه با درمان موافقت داره یا نه. تجسم تصاویر آرامش بخش. هیپنوتیزم معمولاً بر تمرکز به یک تصویر یا فکر آرام بخش شروع میشه. در این مرحله همینطور آرامش ارتقا پیدا میکنه و سطح تمرکز بالا میره. تمرکز عمیق. هیپنوتیزم نیاز به تمرکز شدید داره. بنابراین هنگامی که فرد آرامه، دستورالعمل‌هایی بهش داده میشه که توجهش رو به تصاویر آرامش بخش بیشتر میکنه. پیشنهادات درمانی. هنگامی که فرد در شرایط خلس مانند قرار میگیره، پیشنهادات خاصی بهش ارائه میشه که این پیشنهادات برای رفع مشکل و یا علائم پزشکیش طراحی شده. پایان دادن به هیپنوتیزم. در مرحله آخر بیمار هدایت میشه تا به حالت بیداری و هوشیاری کامل برگرده. هیپنوتیزم درمانی اغلب بیشتر از یک جلسه طول میکشه، اما معمولاً برای بهره‌مندی بیمار نیازی نیست که به صورت مداوم ادامه پیدا کنه. هیپنوتیزم خواب همون مراحل هیپنوتیزم درمانی رو دنبال میکنه و شامل پیشنهادات درمانی برای خوابه. برای مثال در این روش درمانی ممکنه که فرد رو تشویق کنن که در مورد به خواب رفتن احساس استراب کمتری داشته باشه و یا از برنامه خواب ثابت تری پیروی کنه. مطالعات زیادی مزایای خواب متوسط رو توسط هیپنوتیزم خواب شناسایی کردن که در بیماران باعث بهبود جسمی و ذهنی شده. هیپنوتیزم درمانی ممکنه که علائم اضطراب و افسردگی رو کاهش بده که هر دو اینا هم به شدت با مشکلات خواب مرتبط هستند. هیپنوتیزم برای درمان درد هم استفاده شده و کاربردی بوده، چون درد هم باعث اختلال در خواب میشه. البته مانند هر درمان پزشکی این روش درمانی هم همیشه مؤثر نیست. برای افرادی که در برابر اون مقاوم هستن و یا کلن هیپنوتیزم رو برای خواب مفید نمیدونن، راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتقاء خواب بهتر وجود داره. بسیاری از مشکلات خواب رو میشه با ارتقای بهداشت خواب برطرف کرد. برای مثال پیروی از برنامه خواب یکسان در هر روز، حتی آخر هفته ها، اجتناب از تحریک بیش از حد ذهنی، از جمله از طریق وسایل الکترونیکی قبل از خواب، کاهش یا حذف مصرف کافئین و الکل در بعد از ظهر و عصرها، با محدود کردن نور و صدای اضافی اتاق خوابتون رو برای خواب مساعد کنید. به عنوان مثال پرده های تیره میتونن اتاق خوابتون رو تاریک نگه دارن و کیفیت خوابتون رو بهبود ببخشن. در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید، لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه. لطفاً عبارت پادکست جغد مینروا رو در گوگل جستجو کنید و ما رو در اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون از همراهیتون.